بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. گفتیم که دو مطلب که در تقریرات مرحوم در تقریرات جناب آقای حائری حفظه الله به عنوان تنبیهات استصحاب ذکر شده، در تقریرات جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه به عنوان مقدار ما یثبت بالاستصحاب مطرح شده. اولینش این بود که آیا استصحاب قائم مقام قطع موضوعی می شود یا نه. آقای سعد فرمودن خیر، ما گفتیم قطع موضوعی طریقی بله، قطع موضوعی صفتی خیر. مطلب دوم مربوط میشه به اصل مثبت که آیا استصحاب لوازم عقلی و عادی خودش رو ثابت میکنه یا نه. این به عنوان تنبیه هشتم در تقریر آقای حائری آمده. نسبت به این موضوع دوم اشاره کردیم که دو مطلب بین محققین مطرح بوده و به عنوان یک امر مسلم تلقی شده. یک، اینکه امارات مثبتاتشون حجت و اصول عملیه از جمله استصحاب مثبتاتش حجت نیست. نکته دوم اینکه استصحاب آثاری رو که مترتب برش بشه به واسطه شرعی ثابت میکنه، اما آثاری رو که به واسطه عقلی یا عادی باشه ثابت نمیکنه. آقای سعد فرمودن هرچند این دو مطلب خیلی مشهوره، اما دلیل خیلی خوب در ادله علما در کلمات اونا پیدا نمیشه. بعد بحث کردن فرمودن در مسئله فرق بین امارات و اصول عملیه، اینکه امارات لوازمشون رو ثابت میکنن، لوازم عقلی و عادی، و اصول عملیه ثابت نمیکنن، یا به تعبیر دیگر مثبتات امارات حجت و مثبتات اصول عملی حجت نیست، دو روش وجود داشته. یه روش، روش ثبوتیه که بگیم تفاوت ثبوتی دارند اماره و اصل عملی، یعنی واقعشون با هم متفاوته. یه روش تفاوت اثباتیه که ادله‌ای که حجیت امارات رو ثابت میکنه حجیت لوازمشون رو هم ثابت میکنه، اما ادله‌ای که حجیت و اصول عملیه رو ثابت میکنه حجیت لوازمشون رو ثابت نمیکنه. که این دومی یعنی روش اثباتی روش مرحوم آخونده، اولی یعنی روش ثبوتی روشی است که مرحوم نائینی پی گرفته. خب یه بیانی رو ایشون از مرحوم نائینی داره اینجا که جلسه گذشته بهش اشاره کردیم، که مرحوم نائینی فرمودن علم چهار تا ویژگی داره: یکی اینکه صفته، یکی اینکه طریقه، یکی اینکه باعث تحریک میشه، یکی هم اینکه منجز و مؤثره. فرمودن ویژگی اول جایگزین نداره علم، امارات جایگزین علم هستند در ویژگی دوم یعنی طریقیت، اصول عملیه جایگزین علم هستند در ویژگی سوم یعنی تحریک عملی. فرمودن ویژگی چهارم هم که تنجیز و تعذیر از لوازم و در واقع عقلی طریقیت و تحریک عملیه. بعد فرمودن چون اماره جای علم میشینه در طریقیت، به همین دلیل هم مدلول مطابقیش رو ثابت میکنه هم مدلول التزامیش. اما از اونجایی که اصول عملیه جای علم مینشینن در تحریک عملی، اینها دیگه لوازمشون ثابت نمیشه. این فرمایش مرحوم نائینی بود. آقای سعد بعد از اینکه این فرمایش رو نقل کرد، از آقای خویی انتقادی رو نقل میکنه که من نگفتم جلسه گذشته. بعد اون انتقاد رو رد میکنه، یعنی دفاع میکنه از مرحوم نائینی، که باز این رو هم من بیان نکردم. بعد میاد رو مبنای خودش مسئله رو توضیح میده که عرض کردم این مبنا رو ما قبلا در فلسفه علم و اصول توضیح دادیم. بر اساس این بحث که در واقع بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعیه، دیروز عرض کردم ابن قبه یک شبهه‌ای رو مطرح کرده که یکی از متکلمین اهل سنته، که جعل حکم ظاهری معنادار نیست، چون که اگر حکم ظاهری با حکم واقعی متفاوت باشه جمع بین ضدینه، و اگر حکم ظاهری با حکم واقعی یکسان باشه جمع بین مثلینه، هر دو محاله. این اشکالی بوده که ابن قبه مطرح کرد. در پاسخ به این اشکال عرض کردیم روش ها و منش های گوناگونی مطرح بوده که دیروز به یکیش اشاره کردیم و اون فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود، مصلحت سلوکیه. ایشون فرمود احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد واقعی هن، احکام ظاهری تابع مصالح و مفاسدی هستن که در خود جعلشون وجود داره نه در مجعولشون. مصلحت در خود جعلشونه، به نام مصلحت سلوکیه، که سلوک اون اماره یا سلوک اون اصل عملی یه مصلحتی داره. خب آقای سعد رضوان الله علیه در بحث عرض کردم فلسفه علم و اصول توضیح دادیم که ایشون فهمود نه، اصلا مسئله یه حکم ظاهری این چیزایی که مثلا مثل شیخ فرموده نیست. اینطور نیست که حکم ظاهری یه ملاک مستقلی از حکم واقعی داشته باشه. منشأ احکام ظاهریه همون منشأ احکام واقعی است. اما چطور میشه متفاوت میشه یا یکسان میشه، چطور میشه اصلا حکم ظاهری جعل میشه؟ ایشون فرمودن حکم ظاهری چه اماره چه اصل عملی زمانی مطرح میشه که ما علم به واقع نداشته باشیم. بنابراین فرض این است که ما علم به واقع نداریم. بعد فرمودن زمانی که عبد مکلف علم به واقع ندارد، برای شارع قانونگذار مولا یه مشکلی پیدا میشه، با اون اینه که الان نمیتواند یه کاری بکنه که این عبد تمام مصالح واقعی رو به دست بیاره و از تمام مفاسد واقعی اجتناب کنه. در نتیجه مولا در یه موقعیت تزاحم قرار میگیره که دیروز اشاره کردیم. قبل از مرحوم آقای صدر، مرحوم آخون تزاحم ملاکی رو مطرح کرد، فرمود که یک حکم، یک چیزی مثلا فرض کنید خوردن شراب یه مصالحی داره و یه مفاسدی، یه منافعی داره یه ضررهایی. عرض کردم از نظر پزشکی به خصوص خوردن شراب انگور یه منافع به اصطلاح آثار مثبت پزشکی داره، از اون طرف یه ضررهایی داره که اونم امروز از نظر علمی واضحه. بعد خدا فرموده اسمهما اکبر من نفعهما، گناهشون بیشتر از نفعشونه، ضررشون بیشتر از نفعشونه. یعنی خدا اون مصالح و مفاسد واقعی رو با هم میسنجه، اگر مصلحت بیشتر بود بر اساس اون حکم رو جعل میکنه، اگر مفسده بیشتر بود بر اساس اون. خب مثلا در شراب مفسده بیشتر بوده، فرموده حرامه. این تزاحم ملاکیه، منشأش مصالح و مفاسد واقعیه، تزاحمی است که مولا با اون مواجهه، خودش هم باید حلش کنه. یه تزاحم دیگری باز قبل از آقای صدر مطرح بوده، تزاحمی که مرحوم نائینی روش تاکید داشته، که البته نوعاً قبل از مرحوم نائینی هم، ولی مرحوم نائینی مبدعش نیست، قبل از مرحوم نائینی هم علمای اصول و فقه که صحبت از تزاحم میکردن این مورد نظرشون بوده، با اون تزاحم امتثالیه. تزاحم امتثالی این است که عبد در یک موقعیتی قرار میگیره که نمیتونه دو تا تکلیف رو با هم انجام بده، مجبور یکی از دو تا تکلیف رو فدای دیگری بکنه. در چنین مواردی عبد باید اهم رو بگیره، مهم رو ترک کنه. که همون مثالی که حالا گفتیم در تزاحم فردی، مثلا یه نفر داره رد میشه از جلوی خونه، یه بچه افتاده داره غرق میشه، بین حفظ جان اون بچه و حفظ حرمت مال که مثلا اون خونه و عبارت شدن در اون خونه باشه، تزاحم پیدا میشه، نمیتونه جمع کنه. اینجا مجبور اهم رو بگیره، مثلا حفظ جان رو، و مهم رو فدا شد. این تزاهم یعنی تزاهم امتثالی مربوط میشه به خود عبد و خود عبد هم باید حلش کنه. عرض کردیم در مسائل فردی هر کسی که مواجه شد با چنین تزاهمی خودش باید حل کنه، در مسائل اجتماعی که دیروز مثال زدم حل تزاهم بر عهده ولی فقیهه. که مثال زدم که فرض کنید یک کشوری گرفتار کمبود مواد غذاییه، مردم دارن از گرسنگی میمیرن، همین کشور دارای منابع فراوان مثلا ماهی بدون فلسه که حالا رو فتوای شیعه حرامه، البته رو فتوای اهل سنت حلال. حالا الان تزاهم پیدا میشه بین اجتناب از ماهی بدون فلس که حرامه و اجتناب ازش لازمه و حفظ جان مردم و حفظ نظام، چون که وقتی مردم تعداد زیادیشون بخوان در اثر گرسنگی بمیرن اصلا خود نظام گرفتار بحران میشه، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ سیاسی. خب اینجا بر عهده ولی فقیه که تزاهم رو حل کنه، اهمو بگیره، مهمو ترک کنه. تو چنین شرایطی مثلا ولی فقیه میاد حکم میکنه که آقا خوردن ماهی بدون فلس جایزه، بلکه واجبه اگر شرایط یه طوریه که اگه نکنن یه عده‌ای میمیرن، بحران پیدا میشه، اصلا میگه واجبه برید بخورید اصلا. خب این تزاهم ها تزاهم امتثالیه که عرض کردم، البته مرحوم آقای سعد اینو نسبت میده به مرحوم نائینی، ولی واقعش اینه که این قبل از مرحوم نائینی هم در ادبیات فقهی و اصولی ما مطرح. نوع سوم تزاهم که عرض کردم قبل از آقای سعد اصلا مطرح نشده، تزاهم حفظیه. البته این بحث رو آقای سعد الهام گرفته از یه فرمایش مرحوم آغازیای عراقی در مقالات الاصول، که البته اون فرمایش بسیار بسیار مجمل و مبهمه. آقای سعد این رو الهام گرفته، این بحث که الان ما میکنیم ایشون از مرحوم آغازیا الهام گرفته، هرچند که خود آغازیا نمیدونم واقعا چنین چیزی رو مورد نظرش بوده یا نه، چون جایی هیچ جا توضیح نداده، اونی هم که تو مقالات بسیار بسیار مجمل و مبهمه. و اون اینه که دیروز اشاره کردیم، وقتی عبد در موقعیتی قرار میگیره که نمیداند حکم واقعی چیه، که عرض کردیم موضوع جعل حکم ظاهری جهل نسبت به حکم واقعیه، ولی اگه ما بدانیم حکم واقعی رو دیگه جایی برای یه حکم ظاهری نیست. خب در چنین شرایطی مولا میبینه خب این یه سری مصالحی در واقع هست، یه سری مفاسدی هم در واقع هست، این عبد الان نمیدونه کدومش با مطابق با واقع کدومش نیست، به هر حال یه سری از مصالح رو از دست میده، یه سری از مفاسد رو از دست میده. اینجا مولا باید یه جوری ترجیح بده بعضی از مصالح رو بر بعضی دیگه، یا بعضی از مفاسد رو بر بعضی دیگه ترجیح بده. موقع ترجیح دو تا معیار برای ترجیح وجود داره. ابتدا یکی قوت احتماله، یکی قوت محتمل. قوت احتمال یعنی این چیزی که الان برای عبد میخواد مولا به عنوان حجت قرار بده، احتمال مطابقتش با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتش با واقع. مثلا در مسئله خبر واحد ثقه همینطوره، یعنی خبر واحد ثقه خب احتمال داره مطابق با واقع باشه، احتمال هم داره مطابق با واقع نباشه، اما احتمال مطابقتش با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتش با واقع. خب اینجا به ملاک قوت احتمال مولا آمده خبر واحد رو حجت کرد. یا در مورد ظهور، وقتی یک کسی صحبت میکنه سخنش ظهوری داره، احتمال این که ظاهر رو اراده کرده باشه هست، احتمال این که ظاهر رو اراده نکرده باشه، خلاف ظاهر رو اراده کرده باشه، اونم هست. اما احتمال این که ظاهر رو اراده کرده باشه بیش از احتمال اینی که خلاف ظاهر رو اراده کرده باشه. خب مولا میاد اینو حجت میکنه از باب این که احتمال مطابقتش با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتش. خب ببینید وقتی خبر واحد یا ظاهر حجت میشه در تعدادی از موارد مطابق با واقع نیست، ولی مولا چون احتمال مطابقتشون بیش از احتمال عدم مطابقتشون بوده اینو حجت میکنیم، میگه بالاخره این تعداد مواردی که احتمال داره مطابق با واقع باشه بیش از مواردی است که احتمال داره مخالف با واقع باشه. یه وقت نه، ملاکش قوت محتمله. حالا اونجایی که قوت محتمل رو در نظر میگیره یعنی خود اون امری که احتمالش رو میدیم، نه میزانی که احتمال میدیم. اینجا دو حالت داره باز. یه وقت صرفاً قوت محتمل مورد نظرشه، مثلا فرض کنید در موارد براءت که حالا ما قبلا بحث کردیم، ما دو نوع براءت مطرح کردیم، یعنی اصولی ها براءت عقلی، براءت شرعی. آقای سعد همونطوری که خاطرتون هست براءت عقلی رو قبول نداره و خیلی هم در این مورد به قول معروف قلم فرسایی میکنه، بحث میکنه که یک جوری ثابت کنه که چیزی به نام براءت عقلی ما نداریم، بلکه ما عقلا مأمور به احتیاطیم. البته برای این که میترسه بگن آقا حرفت حرف اخباری هاست، اسم اینو نمیذاره احتیاط عقلی، اسمشو میذاره حق المولویه، حق الطاعه. به هر حال ما نظریه حق الطاعه ایشون رو رد کردیم قبلا و قائل شدیم به براءت عقلیه، همونطوری که مشهور قائلن فرمایش ایشون رو قبول نده. براءت شرعیه رو هم آقای سعد قبول داره هم ما قبول داریم، به خلاف اخباری ها که معتقدن براءت شرعیه نداریم، احتیاط شرعی داریم. خب براءت، حالا چه براءت عقلی چه براءت شرعی، موردش شک بدویه، یعنی جایی که من ابتداعا شک میکنم که یه چیزی واجبه یا نه، حرامه یا نه. خب متعلق براءت گاهی وقتا وجوبه، گاهی وقتا حرمته، همیشه وجوب یا همیشه حرمت نیست، ولی شارع دیده در موارد شک بدوی که خب من احتمالی الزام میدم وجوب یا حرمت، اینا الزام، و از اون طرف احتمال یک عدم الزام میدم که اون عبارت باشه از عدم وجوب یا عدم حرمت، شارع دیده محتمل در این گونه موارد، یعنی همین حالا در براءت عدم الزام اهمیتش بیشتر از محتمل اون طرفه، یعنی وجوب یا حرمت اهمیتش بیشتره، خود محتمل اهمیت بیشتری داره، به همین دلیل حکم کرده به براءت. که حالا این نکته شو در بحثای براءت هم گفتیم، ببینید خود این که انسان در مواردی که شک بدوی داره، توجه دارید براءت این مورده مطلق الانان باشه به تعبیر عربی، یعنی آزاد باشه، جایی که نمیدونه واجبه یا حرامه بتونه ترک کنه، بتونه انجام بده، آزاد باشه، این خودش یه مصلحتی داره. که آقای سعد یه بحثی میکنه حالا در جای خودش که ما هم مباح لا اقتضا داریم هم مباح اقتضایی، یعنی یه چیزایی مباحن چون اقتضاء حرمت یا اقتضاء وجوب نداشتن، این مباح لا اقتضاست، اما یه چیزایی مباحن چون اصلا اقتضاء داشتن که مباح باشن. خب پس خود این که عب در موارد شک بدوی آزاد باشه، مطلق الانان باشه، این یه مصلحتی داره، این احساس آزادی باعث میشه که عبد در اون مواردی که احراز الزام میکنه وجوب یا احراز حرمت میکنه اونجاها التزام بیشتری داشته باشه، چون ما اگر خیلی دائره الزامات رو زیاد کنیم این باعث نمیشه که مردم ملتزم تر بشن، بلکه این باعث میشه التزامشون کمتر بشه، چون تا یه حدی رو ظرفیت دارن که التزامات رو بپذیرن، از یه حدی بیشتر شد کلن میزنن زیر کل داستان. برای همینه ما همیشه میگیم شارع هم رویش این بوده که اونجایی که احراز کردی واجبه باید عمل کنی، اونجایی که احراز کردی حرامه باید ترک کنی، اونجایی که احراز نکردی واجبه یا حرامه دلت خواست انجام بده، دلت نخواست ترک کن، آزادی. و این که ما دائم هی به دائره الزامات اضافه کنیم، این خودش ضرره بر الزاماته، چون از یه حدی که بگذره مردم کلن میزنن زیرش، نوع مردم تحمل الزام تا یه حدی رو دارن، از یه حدی بیشتر الزامات شد کلن میزنن زیرش، برو اصلا این دیگه چی. بنابراین شارع آمده در موارد براءت، یعنی موارد شک بدوی، جانب عدم الزام رو ترجیح داده، چون خود عدم الزام یه مصلحتی داشته، این مصلحت مهمتر بوده از مصالح الزامی، یعنی واجبات یا محرماتی که احیانا اینجا از بین میرن. یعنی یه جایی که من شک میکنم واجبه یا نه ممکنه واقعا واجب باشه، یه جایی که من شک میکنم حرامه یا نه ممکنه واقعا حرام باشه. خب من ترک میکنم واجب رو، اون مصلحت رو از دست میدم، انجام میدم حرام رو، اون مفسده گرفتارش میشم، چاره دیده خوبم نداره، چاره ای نیست. این بعضی جاها باید مصلحت رو از دست بده، بعضی جاها باید گرفتار مفسده بشه. این که این آزاد باشه مهمتر از اینه که ما یه کاری بکنیم این همه جا مثلا مصالح رو به دست بیاره یا همه جا از مفاسد اجتناب کنه. برای همین شارع نیامده اینجا احتیاط رو قرار بده. البته عرض کردم اخباری ها میگن اینجا شارع احتیاط رو قرار بده. در موارد احتیاط، احتیاط یعنی جایی که ما علم به تکلیف داریم، شک در سقوط تکلیف داریم، در مواردی که ما یقین داریم که یه تکلیفی هست، یه وجوبی هست، نمیدونیم حالا به اون واجب عمل کردیم یا نه، یا میدونیم یه حرامی هست، نمیدونیم به اون از اون حرام اجتناب کردیم یا نه، اونجا احتیاط آمده. احتیاط که اونجا آمده معناش اینه که در این گونه موارد اون مصالح یا مفاسد الزامی اهمیتشون بیشتر بوده از اون مصالح و مفاسد غیر الزامی. بنابراین در موارد احتیاط یا براءت قوت محتمل، به تعبیر ایشون قوت محتمل محزن عامل ترجیح. یه جاهایی هم هست قوت احتمال و قوت محتمل با هم عامل ترجیح میشه، یعنی قوت محتمل هست قوت احتمال هم هست، اما شارع این دوتا رو با هم دیده. فقط قوت احتمال اگه میدید میشد اماره، فقط قوت محتمل رو میدید میشد مثل احتیاط و براءت اصل عملی غیر محرز. اگه دوتا رو با هم دید، یعنی قوت احتمال و قوت محتمل رو با هم دید، این باز اصل عملیه چون قوت محتمل رو دیده، اما چون قوت احتمال رو توش ملاحظه کرده میشه اصل عملی محرز، استصحاب از این قبیله. یعنی در موارد استصحاب شارع قوت محتمل رو دیده اما قوت احتمال رو هم ملاحظه کرده، چون استصحاب خب همونطوری که ما از ادله قبلا توضیح دادیم این است که من قبل یقین داشتم الان شک کردم، و فرضم اینه که متعلق یقین و شک من یکیه، همون چیزی رو که بهش یقین داشتم الان به همون چیز شک کردم. خب این که اون چیزی که من بهش یقین داشتم و الان شک کردم باقی باشه، احتمالش بیشتر از اینه که باقی نباشه، بنابراین در استصحاب یه قوت احتمالی هست، این جنبه وجود داره. اما شارع فقط این رو ندیده، شارع فقط این رو ندیده، بلکه آمده در کنار این قوت احتمالی که در بحث استصحاب مطرحه، قوت محتمل رو هم دیده، قوت محتمل رو هم دیده. یعنی چی؟ یعنی این که اون چه که ما بهش یقین داشتیم، اون چیزی که بهش یقین داشتیم، که حالا فرض کنید یقین داشتم واجبه، یعنی یه مصالحی داره، حالا شک دارم واجبه یا نه، اون مصالح هست، یا یقین داشتم حرامه، یه مفاسدی داره، حالا شک دارم که حرامه یا نه، اون مفسده باقیه یا نه. شارع اون مصلحت یا مفسده ای رو که من بهش یقین داشتم، اون رو مراعات کردن اهم دیده از این که من ملتزم نباشم، الزامی نداشته باشم، به قول معروف مطلق العنان باشم. یعنی اونجایی که یقین به وجوب داشتم و الان شک کردم، خب شارع میتونست بگه به شک تو اعتنا نکن. یعنی چی؟ یعنی اصلا شما ولش کن، واجب قبلا بوده الان شک داری، ولش کن، خواستی انجام بده نخواستی انجام نده. اونجایی که یقین داشتم حرامه الان شک کردم، شارع میتونست بگه آقا ولش کن، میخوای ترک کن، میخوای انجام بده. شارع نگفت، گفت لا تنقض الیقین بالشک، یعنی اون چه که بهش یقین داشتی الان بنا رو بر اون بگذار، اون چه که بهش یقین داشتی اگر وجوب بود بنا رو بذار بر این که واجب عمل کن، اون چه بهش یقین داشتی اگر حرمت بود بنا رو بر این بذار که حرام الان عمل کن. یعنی اون مصالح و مفاسدی رو که بهش یقین داشتی، رعایت اونها رو شارع اهم میدونه از آزاد بودن شما که بگی آقا ولش کن. شارع بگه ولش کن، شارع میتونست بگه ها، نگفته، میتونست شارع بگه آقا استصحاب حجت نیست، همونطوری که ما میگیم قاعده مثلا شک ساری حجت نیست، دلیل بر حجیتش ما نداریم. شک ساری میدونید که من به یه چیزی یقین داشتم، به همون چیز در همون ظرفی که یقین داشتم شک میکنم، به اون میگن قاعده شک ساری، اونجا گفتن حجت نیست. اما چون دلیل نداریم، چون ادله قاعده شک ساری همین ادله استصحابه که قبلا توضیح دادیم، این ادله دلیل قاعده شک ساری نیست، قبلا توضیح دادیم. بنابراین نتیجه، در موارد امارات اون چه که ملاک ترجیح بوده در مقام تزاحم حفظی، قوت احتمال محض بوده، این میشه اماره، مثل خبر واحد یا ظواهر. چون در اونجا قوت احتمال محض ملاک ترجیح بوده، خب اون قوت احتمالی که در مدلول مطابقی هست، همون قوت در مدلول التزامی هم هست. یعنی اگر یه خبر واحدی مثلا 80% احتمال داره مطابق با واقع باشه، مدلول مطابقیش 80% احتمال داره که مدلول التزامیش هم مطابق با واقع باشه، همون مقدار. بنابراین هم مدلول مطابقیش حجت میشه، هم مدلول التزامیش. اما اونجایی که قوت محتمل عامل ترجیحه، چه حالا به تنهایی مثل به احتیاط و براءت، چه همراه با قوت احتمال مثل استصحاب، چون پای قوت محتمل پیش میاد، نه فقط احتمال، حالا ممکنه احتمال هم باشه مثل استصحاب، ممکنه اصلا نباشه مثل براءت و احتیاط، چون پای قوت محتمل پیش میاد، این قوت محتمل در مدلول مطابقی هست، اما در مدلول التزامی دیگه نیست. این قوت محتمل فقط مال مدلول مطابقیه، این محتمل این مدلول مطابقیه، بنابراین اونجا لوازم حجت نیست. و همین دلیل آیه صد فرمودن، هم اینجا هم قبلا عرض کردم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، که اولا تفاوت امارات و اصول عملیه یه تفاوت ثبوتیه، نه فقط تابع دلیلشون باشه در مقام استدلال و استظهار، نه واقعا یه حقیقتا فرق دارن، در امارات ملاک ترجیح قوت احتمال محض بوده، اما در اصول عملیه قوت محتمل، حالا یا به تنهایی یا همراه قوت احتمال. ثانیاً این مطلبم باز عرض کردم قبلا هم فرمودن، اینجا هم تکرار میکنن که این که لوازم امارات حجته و لوازم اصول عملیه حجت نیست، با این توضیح علل قاعده است، چون اون احتمالی که در مدلول مطابقی وجود داره در امارات با احتمالی که در مدلول التزامی وجود داره یکسانه، پس اگر این حجته اونم حجت میشه. اما در اصول عملیه چون قوت محتمل مطرح میشه و محتمل مربوط به مدلول مطابقیه، بنابراین دیگه نسبت به مدلول التزامی اصول عملیه ساکتن، لوازم خودشون رو ثابت نمی کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.